برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکاران هم در کابل و پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. انتظار می رود لوی جرگه افغانستان در اواخر ماه عقرب امسال در کابل برگزار شود. همین موضوع را در صدر مطالب خبری ما داریم. از اظهارات سفیر سابق امریکا در کابل هم مشنوین که گفته اگر کمک های جامعه بین المللی با افغانستان ادامه نیابد، بقای نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی با خطر روبرو خواهد شد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. تمامی مطالب تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که منیژه دیوا پیشکش میکند.
قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. مقام های ولایت کاپیسا از کشته شدن 3 تن در این ولایت خبر می دهند و انتظار می رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز در یک منطقه نامعلوم به خاک سپرده شود. قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند بیش از 2000 تن در این جرگه شرکت خواهند کرد. صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه به رادیو آزادی گفت آخرین فهرست از اعضای جرگه در یکی دو روز آینده برای تایید نهایی برای رئیس جمهور فرستاده خواهد شد.
تاریخ برگزاری جرگه ماه عقرب هفته آخرش است. کسایی که به جرگه دعوت میشن 2030 نفر کسایی هستند که اعضای جرگه هستند.
انتظار می رود در لوی جرگه عنعنوی که در کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد، بیشتر روی تامین صلح و امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده امریکا مشوره شود. قماندانی مشترک نیروهای امریکایی از جان باختن یک زندانی در زندان پروان خبر داده است. در یک خبرنامه ای که این قماندانی گفته شده که این زندانی از تومور مغزی رنج می برد و به روز یکشنبه درگذشت. با اساس خبرنامه این زندانی در یکی از شفاخانه های نیروهای امریکایی مورد تداوی قرار داشت، اما تومور وی غیر قابل عمل جراحی بود. در مورد هویت این زندانی چیزی گفته نشده است. مقام های ولایت کاپیسا میگویند که صبح امروز 3 تن به شمول قماندان پیشین جهادی در مرکز این ولایت کشته شدند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا به رادیو آزادی گفت زمان این افراد کشته شدند که موترشان با ماین که از راه دور اداره میشد برخورد کرد. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی بر عهده نگرفته است. یک عسکر پولندی در جریان گزمه در ولایت غزنی کشته شده است. وزارت دفاع پولند دیروز گفت این عسکر شام یک شنبه در نتیجه انفجار یک بم شدیداً زخمی شد و سپس در شفاخانه جان داد. در این رویداد یک عسکر دیگر این کشور نیز زخمی شده است. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 60 پول، 1 یورو 66 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 76 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 37 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 546 افغانی. خبرهای منطقه و جهان را لحظات بعد خواهید شنید. انتظار می رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز به خاک سپرده شود. جسد او به روز دوشنبه از شهر مزراته جایی که او از مرگش به این سو در یک سردخانه نگهداری می شد انتقال داده شد. یک مقام اداری شورای ملی انتقالی لیبیا گفته که قذافی در یک محل نامعلوم در یکی از دشت ها به خاک سپرده خواهد شد. معتصم پسر قذافی و یکی از همکاران وی نیز در محل نامعلوم دفن خواهد شد. معمر قذافی پنجشنبه هفته گذشته در شهر سرت کشته شد و مرگ او به درگیری های 8 ماهه در لیبیا نقطه پایان گذاشت. پاکستان به خاطر مرگ نصرت بوتو همسر ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهور سابق این کشور 10 روز رخصتی عمومی اعلان کرده است. جسد نصرت بوتو دیروز در ایالت سند پاکستان به خاک سپرده شد. در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود، آصف علی زرداری رئیس جمهور و شماری از مقامات ارشد حکومت پاکستان در کنار هزاران تن دیگر شرکت داشتند. همسر رئیس جمهور سابق و مادر بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم سابق پاکستان، به روز یکشنبه در نتیجه بیماری به عمر 82 سالگی در دبی درگذشت. ایالات متحده آمریکا سفیرش را از سوریه بیرون کرده است. با گفته مقامات آمریکایی، این اقدام به خاطر صورت گرفت که تهدیدهای موثق در مورد مسئولیت سفیر این کشور در دمشق وجود دارد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که بازگشت دوباره رابرت فورد، سفیر این کشور در دمشق، به کارش با وضعیت امنیتی سوریه ارتباط دارد. در واکنش به این اقدام، سوریه اعلان کرده که عماد مصطفی، سفیرش در واشنگتن، را برای مشوره فراخوانده است. رابرت فورد یکی از منتقدان سرکوبی تظاهرات تقریبا 7 ماهه که علیه رژیم بشار الاسد صورت گرفته به حساب می آید. انتظار می رود نتایج نخستین انتخابات آزاد در تونس امروز اعلان شود. حزب اسلامی میانه رو آن آده ادعا کرده که در انتخابات روز یکشنبه به پیروزی رسیده است. در یک انتخابات بی‌سابقه در تونس که پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی رهبر سابق این کشور برگزار شد، در حدود 90% افراد واجد شرایط رایدهی شرکت کرده بودند. در حال حاضر شمارش آرا در بسیاری مناطق تونس جریان دارد. انتخابات روز یکشنبه مجلس این کشور را تعیین خواهد کرد تا در جریان یک سال قانون اساسی تونس را بنویسد. همچنان با وسیله همین قانون رئیس جمهور اداره موقت تونس تعیین خواهد شد تا کشورش را تا انتخابات سال 2013 میلادی رهبری کند. روسیه و ارمنستان به صورت مشترک به خاطر زلزله اخیر در ترکیه با رئیس جمهور و مردم این کشور ابراز همدردی کردند. دیمیتری میدودوف رئیس جمهور سوریه و سیرژ سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان دیروز مشترکاً به عبدالله گل همتای ترکیشان تلفن کرده و از کشته شدن صدها تن در زلزله روز یکشنبه در ترکیه ابراز همدردی کردند. کرملین میگوید که سرکیزیان هم در این گفتگو شرکت کرد و گفت که از همتای ترکیه‌اش حمایت می‌کند. عبدالله‌گل هم از این اقدام رئیس جمهور ارمنستان ابراز خرسندی کرده است. روابط ترکیه و ارمنستان به خاطر قتل 1.5 میلیون ارمن در جریان جنگ جهانی اول توسط ترک‌های عثمانی و همچنان منطقه جدا شده نوگورنوی قره‌باغ از آذربایجان از سالها به این سو خوب نبوده است. اکنون سرژ سرکیزیان تلاش‌های همتای روسیش را به خاطر بهبود روابط ارمنستان و آذربایجان مورد ستایش قرار داد.
При последней встрече и личном участии Дмитрия Анатольевича состоялись
با میانجگری و شرکت رئیس جمهور میدویدوف، رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان 10 نشست را برگزار کرده و 3 اعلامیه را هم امضا کردند که برای تأمین صلح در منطقه و حداقل اعتماد دو جانبه، اگر این طور نگوییم، برای ایجاد نشانه های از اعتماد کمک کرده است.
منطقه نوگورنوی قره‌باغ را ارمنی ها در یک جنگ با کمک ارمنستان تصرف کردند. با آنکه در سال 1994 میلادی آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان نافذ شد، اما تا حالا سرنوشت منطقه نوگورنوی قره‌باغ معلوم نیست. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 11:09 به وقت کابل شد و در ادامه برنامه حاضر از این مطالب و جزئیات خواهید شنید. قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. سفیر سابق آمریکا در کابل میگوید اگر کمک های جامعه بین المللی با افغانستان ادامه نیابد، بقای نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی با خطر روبرو خواهد بود. رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی ولسی جرگه میگوید مقامات دولتی در تشکیل و تجهیز پلیس ملی در ولایت بامیان تا هنوز به تعهدات خود عمل نکردند.
به خاطر چی فاصله بین مردم و ملت ایجاد شده؟ اینمی که وعده کردن به وعده خود عمل نکردن.
در ادامه این برنامه نگاه بر روزنامه امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید اگر کمک‌های جامعه بین المللی با افغانستان ادامه نیابد، بقای نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی با خطر روبرو خواهد بود. کارل آیکن بیری گفته است تا سال 2014 مصارف نیروهای امنیتی افغان به 7 میلیارد دلار میرسد و حکومت افغانستان توانایی پرداخت این مقدار پول را نخواهد داشت. قرار است تا آخر سال 2014 نیروهای امنیتی افغان تمامی مسئولیت های امنیتی کشور را به عهده گیرند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
قمندان پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و سفیر قبلی این کشور در کابل، جنرال متقاعد کارل آیکن بیری، بالای توانایی نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان در سال 2014 ابراز شک و تردید کرده است. آیکن بیری میگوید زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، مصارف حکومت افغانستان تنها بالای سکتور امنیتی 3 برابر بیشتر از عواید آن خواهد بود. شمار زیاد از کارشناسان بالای این نکته شک دارند که آیا نیروهای افغان خواهند توانست تا سال 2014 پای خود بیستند و به کمک های جامعه جهانی متکی نباشند. آیکن بیری که از سال 2009 تا سال 2011 سفیر آمریکا در کابل بود، در سخنرانی در پوهنتون ملی استرالیا گفت از سال 2002 تا حال در بلند بردن تعداد و توانایی های سربازان اردوی ملی افغانستان پیشرفت شده است، اما با آن هم ایجاد یک نیروی مقاوم امنیتی در افغانستان خیلی گران تمام می شود. آیکن بیری در ادامه سخنانش گفت باور دارد که مصارف نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 به 7 میلیارد دلار میرسد و سوال اینجاست که این پول را که خواهد پرداخت. به گفته آیکن بیری حکومت افغانستان ممکن است تا سال 2014 عواید ملیش را بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار برساند. بنابراین اگر آمریکا و یا دیگر همپیمانهای غربیش پول فراهم نسازند، نیروهای امنیتی افغان بقا نخواهند کرد. آیکن بیری از نگاه سیاسی نیز بالای اعتماد بر نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده این سوال را مطرح کرد که آیا این سربازان به حکومت مرکزی وفادار خواهند بود یا به افراد با نفوذ مناطقشان. این جنرال متقاعد آمریکایی گفت هنگام سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، 4 موضوع را نیروهای بین‌المللی مهم می‌پندارند: حمایت از طالبان و موجودیت پایگاه‌های شورشیان در پاکستان، توانایی نیروهای افغان برای حفظ امنیت مردم این کشور، ثبات اقتصادی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان. آیکن بیری افزود چیز دیگری که اهمیت زیاد دارد توانایی حکومت افغانستان در از بین بردن فساد اداری است. سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل از سوی دیگر روی این نکته تاکید کرد که تا سال 2014 همه سربازان آمریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد، بلکه تعداد چشمگیر نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند تا کمک‌هایشان با حکومت این کشور را ادامه بدهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 8:43 با وقت پراگ اروپای مرکزی و 11:13 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. قرار است لوی جرگه عنعنوی در هفته آخر ماه عقرب امسال در کابل برگزار شود. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند در این جرگه بیش از 2000 تن شرکت میکنند و در مورد قرارداد همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا و دریافت میکانیزم مشخص برای تامین صلح در کشور مشوره خواهند کرد. احمد جعفر احمدی در این مورد با صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری این جرگه صحبت کرده و ابتدا از او در مورد آمادگی ها برای راه اندازی لوی جرگه عنعنوی پرسیده است. خانم صدیقی چنین میگوید:
قسم معلوم میشه که کمیسیون تدارک لوی جرگه عنعنوی تقریبا کارش با پایان میرسه و در این روزا ما فقط سر لیست مدعوین کار میکنیم که تقریبا لیست فاینل شده یا به آخر رسیده و تقریبا مشکلاتی که وجود داشته از ولایت مختلف لیستایی که آمده بود دوباره ما لیستا را مسترد کردیم با تغییراتی که مد نظر بود که البته نظر خود هر ولایت در زمین خاصی ما لیست را مسترد کردیم، لیست دوباره با تغییراتی که اونا در نظر گرفتن دوباره آمد. یکی دو روز دیگه هم منتظر دیگه هستیم که لیست بخیر با پایان برسه. با افتاد از برای اصلا جمهوری به خاطر امو آخرین شهر گذاری بوی لیست های مدیون از طرف جناب رئیس جمهور میشه که با پایان را برای اصلا جمهوری میفرستیم. تاریخ برگزاری جرگه ماه عقرب هفته آخرش است. کسایی که به جرگه دعوت میشن 2030 نفر کسایی هستند که اعضای جرگه هستند و از تمام ولایت افغانستان، جمع مهاجرین از کشور پاکستان، ایران، یک تعداد از کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا.
میشه برای ما بگوین که تا حالا چه تعداد از افراد برای شرکت در این جرگه ثبت نام کردند؟
یقینا کسایی که به صد فرم خانه‌پوری کردن اونا حاضر به ای هستن یا علاقمند به ای هستن که در جرگه شرکت کنن و حتی تعداد زیاد مردم تلفن‌ها و مکاتیب از طرف سازمان‌های سیاسی، از طرف جامعه مدنی، از طرف کسایی که به اسلام متنفذ قوم هستند، یعنی حتی تقاضا بیشتر از آن چیز است که ما کار میکنیم و حتی که ما به تلفن ها هم رسیدگی کرده نمیتونیم. تعداد مردم بسیار زیاد هستند و علاقمندی مردم ما بسیار زیاد است.
خانم صدیقی، نگرانی های وجود داره که گویا این جرگه بیشتر سمبولیک هست و دری از نماینده های واقعی مردم برای شرکت دعوت صورت نگرفته. چه از پاسخ شما به این انتقادها؟
جناب احمدی صاحب، اصلا موضوع در اینجاست که نظر به تعداد نفوس کشور غیر ممکن است که تمام مردم شامل جرگه شوند. بنا به او خواهش ما از تمام وطندارای ما این نیست که واقعا اینا صاحب صلاحیت هستند و صاحب عزیز هستند که نمایندگی از مردم خود کنند، ولی مشکل در اینجاست که آدم نمیتونه همه را دعوت کنند.
بله خانم صدیقی، بله با معذرت، میشه برای ما بگوین که چه معیارهای برای انتخاب اشتراک کننده های جرگه در نظر گرفته شده؟
مثلا مردمایی که واقعا متنفذ هستند، صاحب صدا هستند و صاحب به اصطلاح سیما هستند که از جمله تمام اعضای هر دو اتاق مجلس شورای ملی افغانستان، 30% شوراهای ولایتی افغانستان، نماینده های زنان سرشناس کشور، نویسنده، شعرا، از وزارت اطلاعات فرهنگ، از کسایی که شامل نهادهای جامعه مدنی هستند و سکتور خصوصی و همچنان نماینده های از معلولین و معیوبین کشور، نماینده جوانای افغانستان، نماینده های از مهاجرین کشور و کسایی که در داخل مملکت هستند و اونا علاقمند از این که باید حتما در مسائل ملی سهم بگیرن، اینانی معیارات در نظر گرفته.
بله خانم صدیقی، اما در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان برگزاری لوی جرگه عنعنوی را غیر قانونی میخوانند و میگن مسئله قرارداد روابط استراتژیک با ایالات متحده امریکا باید در شورای ملی افغانستان مطرح شود. و چه است تبصره شما در این مورد؟
وقتی که مردم بر جرگه خواسته میشه، جرگه مشورتی است، مردم مشوره میتن، مردم نظر خود میتن که آیا و کدام شرایط میخواهند پیمان استراتژیک امضا شود و با کدام شرایط نمیخواهند این پیمان و حضور نیروهای خارجی در افغانستان. مسئله دوم، مسئله که اخیرا رئیس جمهور افغانستان شامل از اجندا ساختند، مسئله مکانیزم برای پروسه صلح و برای آوردن صلح در افغانستان است که او را هم مربوط از این میشه که مردم سرش بس کنند که کدام مکانیزم میتوان انتخاب کرد برای از این که صلح در افغانستان جای خود پیدا کنه و جا داشته باشه. چیزی که پروسیجر است مربوط شورای ملی میشه، بعد از مشوره باز رئیس جمهور موضوعش هم رای پارلمان است و کار بعدیشه.
صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا دقایق بعد شما را از روزنامه های امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و نگاه داریم به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. اما پیش از آن، کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه افغانستان نتایج انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را در ولایت بامیان بررسی کرده است. رئیس این کمیسیون پس از بررسی ها گفت مقامات دولتی در تشکیل و تجهیز پلیس ملی در ولایت بامیان تا هنوز به تعهدات خود عمل نکردند. علی عرفان از ولایت بامیان گزارش می دهد.
به وعده های کمیسیون انتقال امنیت در رابطه به افزایش تشکیل و تجهیز پلیس ملی در بامیان تا هنوز عمل نشده است. بیبی روحگل خیرزاد، رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه، روز دوشنبه این مطلب را در بامیان ابراز کرد. او که در پایان دیدار اعضای این کمیسیون با مقامات اداری و امنیتی بامیان با خبرنگاران صحبت می کرد گفت:
راستی هم که ما به این متاثر هستم که مسئولین ایروان وعده های را که بر مردم دادن چرا به این وعده های خود عمل نکردن؟ باید عمل میکردن. بخاطر چی فاصله بین مردم و ملت ایجاد شده؟ اینمی که وعده کردن به وعده خود عمل نکردن.
رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه به مقامات اداری و امنیتی بامیان وعده داد که این خواسته های شما را به مشران و جرگه و رئیس جمهور کشور گزارش خواهند داد.
تقاضاهات شما را، مشکلات شما را، پیشنهادات شما را به مجردی که به مشران جرگه میرسیم اول به کمیسیون، بعد از کمیسیون ما به جلسه عمومی، به مرحله نهایی و آخرین مرحله که رسیدیم راپور و گزارش ما به رئیس صاحب دولت راپور ما ارائه میکردن.
سید محمد مهدی واحدی بهشتی، عضو شورای ولایتی بامیان که در این محفل اشتراک داشت، میگوید از اینکه تا هنوز به وعده های دولت در رابطه به افزایش تشکیل و تجهیز پلیس ملی در بامیان عمل نشده است، مردم این ولایت نگرانند.
در ابتدا از انتقال امنیت بسیار راضی بود، خوب بودن. پلیس بامیان هم با روحیه بسیار خوب اطمینان دادن مردم را که ما امنیت شما را میگیریم. اما متوجه این بودن مردم بامیان که وعده های مسئولین چقدر جامعه عمل میپوشه. تاسفانه که سه برج از مابین تر شده، یک چیز قابل توجه از وعده ها جامعه عمل نپوشیده و نیامده. در قسمت مردم ها سخت نگران است.
برنامه انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در 26 ماه سرطان امسال از ولایت بامیان آغاز شد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
یازده و 22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم بریم به کابل از احمد جعفر احمدی بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت چاپ شدند.
رد شدن توافقنامه همکاری های نظامی و تکنیکی میان ناتو و افغانستان از سوی ولسی جرگه این کشور و اوضاع کنونی افغانستان مسائل است که در شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل راه یافته است. به نوشته روزنامه شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند این توافقنامه را به خاطر رد کردند که حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال برده است. روزنامه نوشته است این اقدام ولسی جرگه راه را برای محاکمه خائنان هموار می سازد. به نوشته روزنامه توافقنامه همکاری های نظامی و تکنیکی میان افغانستان و ناتو را محمد یونس قانونی و دکتر عبدالله عبدالله به امضا رسانده بودند. روزنامه نوشته است کسانی که این توافقنامه را امضا کردند خلاف منافع ملی افغانستان عمل نمودند و به نوشته روزنامه باید مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند. روزنامه ویسا هم به همین مسئله پرداخته و نوشته است این توافقنامه نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا را از هر نوع تعقیب عدلی و قضایی در افغانستان مسئول ساخته است. روزنامه نوشته است امضای این توافقنامه حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال قرار داده و به نوشته روزنامه به همین دلیل از سوی ولسی جرگه رد شد. روزنامه هواد نوشته است توافقنامه ناتو و افغانستان در نشست دیروز ولسی جرگه خلاف منافع ملی کشور توصیف شد و با اکثریت آرا رد گردید. روزنامه خدمتگار با سخنان جنرال استنلی مکریستل، قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه آقای کریستل گفته است بزرگترین مسئولیت نیروهای آمریکایی و ناتو ایجاد یک حکومت قانونی در افغانستان است.
روزنامه به نقل از والی پکتیا نیز نوشته است در بسیاری از ولایات افغانستان اردو، پلیس، اقتصاد و هر چیز دیگر در اختیار اقوام و تنظیم‌های مشخص قرار گرفته است. به نوشته روزنامه جمعه خان همدرد گفته است این وضعیت راه را برای تباهی افغانستان باز می کند. روزنامه نظر یک تحلیلگر را نیز در این مورد به نشر رسانده است. هرچند این تحلیلگر حکومت کنونی افغانستان را قانونی خوانده، اما گفته است مشکلات در افغانستان در حال افزایش است و قدرت و نفوذ زورمندان و تفنگداران در این کشور با گذشت هر روز بیشتر می شود.
و در شماره از مطبوعات معتبر غربی هم مقاله های در مورد افغانستان چاپ شدن از سلطان محمد سرور حالا بشنویم.
روزنامه وال استریت جورنال می نویسد با تلاش های اخیری که واشنگتن برای بهبودی روابط با رئیس جمهور افغانستان برا انداخت، بعد از آن یک ضربه محکم ناگهانی وارد شد که رئیس جمهور کرزی روز شنبه گفت اگر جنگ میان آمریکا و پاکستان رخ دهد افغانستان در کنار پاکستان ایستاده خواهد شد. روزنامه می نویسد شیدا محمد عبدالی معاون مشاور رئیس جمهور کرزی در امور امنیت ملی روز یکشنبه گفت سخنهای رئیس جمهور خارج از مفهوم و محتوا استفاده شده و انعکاس دهنده کدام تغییر در پالیسی افغانستان نمی باشد. روزنامه می افزاید که رئیس جمهور کرزی و آمریکا در چند هفته اخیر پاکستان را زیر فشارهای مزید قرار دادند تا پناهگاه‌های افراد شبکه حقانی در مناطق قبایل را که مسئول خطرناکترین حملات بر نیروهای افغان و خارجی در افغانستان پنداشته می‌شوند یک طرف سازد. مقامات افغان همچنین استخبارات پاکستان را به دست داشتن در قتل ماه گذشته برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهور سابق کشور متهم می‌کنند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. روزنامه وال استریت جورنال می افزاید که رئیس جمهور کرزی اوایل ماه جاری به هند رفت و یک پیمان استراتژیک را با این کشور که رقیب دیرینه پاکستان محسوب می شود امضا کرد. مقامات پاکستانی این اقدام را یک انتقام سیاسی تلقی کرده خشمگین شدند. رئیس جمهور کرزی در اظهارات روز شنبه خود به یک کانال تلویزیونی پاکستان این کشور را برادر خواند و گفت افغانستان به آمریکا و هیچ کشور اجازه نخواهد داد که اراده خود را بر افغانستان بقبولاند. او در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون جیو گفت افغانستان یک برادر است، اما لطفاً از همه راه‌ها و وسایلی که ما را اذیت می‌کند و اکنون شما را هم اذیت می‌کند دست بردار شوید، بیایید تا همکاری جدیدی را میان هم آغاز کنیم. در این میان نشریه یورو ایشا ویو یک مقاله را درباره قیودات اخیری که به نشر دو فیلم در افغانستان در این اواخر وضع شد نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد فیلم همسایه قتل مظنون صدها افغان مهاجر را در یک اردوگاه ایران در سالهای 1990 به تصویر می کشد. در این فیلم دست داشتن پاسداران ایرانی در کشتار در حدود 600 مهاجر افغان که در اردوگاه سفیدسنگ اعتصاب کرده بودند به نمایش گذاشته می شود. همچنین در این فیلم نشان داده می شود که تیاره های جنگی ایران هم از بالا بر بازداشت شدگان فیر می کنند. نشریه می نویسد چون مقامات ایران هرگز به تحقیقات مستقل درباره ماجرای سفیدسنگ اجازه ندادند، واقعات این رویداد مورد تایید قرار گرفته نمی توانند، ولی کسانی که از این رویداد جان به سلامت بردند روایت های تلخی بر زبان ها دارند. صدیق برمک تهیه کننده افغان این فیلم می گوید این یک داستان است که باید گفته شود، ولی مقامات ایران برای جلوگیری از نشر گسترده این فیلم زیاد فشار وارد کردند که این فشارها تا حد مؤثر واقع شدند. صدیق برمک فیلم اسامه را که شهرت جهانی دارد نیز قبلا تهیه کرده است. نشریه یورو ایشیا ویو می نویسد که قرار بود فیلم همسایه اوایل ماه جاری در یک جشنواره در مزار شریف به نمایش گذاشته شود، ولی قنسولگری ایران این فیلم را غیر اسلامی خواند و نمایش آن را مانع شد. نشریه از صدیق برمک نقل قول می کند که می گوید ما نشر این فیلم را از چندین چنل تلویزیونی در کابل تقاضا کردیم، ولی آنها متاسفانه در لحظات اخیر جواب منفی دادند.
انتظار می رود نتایج نخست انتخابات آزاد در تونس امروز اعلان شود. حزب اسلامی میانه‌رو انعاده ادعا کرده که در انتخابات روز یکشنبه به پیروزی رسیده است. در انتخابات بی‌سابقه در تونس که پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی رهبر سابق این کشور برگزار شد، در حدود 90% افراد واجد شرایط رای‌دهی شرکت کرده بودند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند تونس چندین دهه تحت فشار رهبران دیکتاتور این کشور قرار داشت، اما در جریان حاکمیت آنها قوانین و لوایح پیشرفته در مورد حقوق زنان و خانواده نافذ بود که با یک سیستم سکولر متکی می باشد. اکنون تونسیان نگران آنند که حزب میانه‌رو اسلامی النهضت با گرفتن اکثریت رای و به دست آوردن اکثریت کرسی‌ها در پارلمان این کشور امکان دارد که نقش دیگری را بازی کند و آزادی‌های مردم به خصوص زنان را سلب نماید. حزب النهضت تونس به این باور است که سیستم سیاسی کشور باید بر مبنای قوانین اسلامی باشد، اما میگوید که این حزب حقوق زنان را رعایت کرده و به دموکراسی و کار با دیگر احزاب متحد می باشد. ریسکی گولدستاین که از سوی اداره ناظران حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ روند انتخابات روز یکشنبه این کشور را نظارت می‌کرد، گفت که حزب النهضت در جریان کمپاین انتخاباتی با دیسپلین کامل عمل می‌کرد و افزود این حزب امکان دارد حقوق بشر، حقوق زنان و تساوی حقوق را مراعات کند، اما این در واقع سوال است که پاسخ آن معلوم نیست. این ناظر اداره هیومن رایتس واچ در مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس در مورد رقابت‌های انتخاباتی در تونس گفت که فکر می‌کند انتخابات تونس نمونه روشنی برای انتخابات آینده مصر باشد. رادیو اف ام تونس که نتایج شمارش آرای انتخابات را در سراسر کشور اعلان می‌کند روز دوشنبه گفت که حزب النهضت در این انتخابات پیشتاز است.
و با نشمین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه 11 و 30 دقیقه وقت کابل شد. برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را در نیمه دوم فراموش نکنین، اما حالا در آغاز نیمه دوم برنامه سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که منی جدی و پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی امروز به هدف شرکت در مراسم نماز جنازه و به خاک سپاری ولیعهد عربستان سعودی به آن کشور سفر کرد. یکی از سازماندهندگان فعالیت های جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان گرفتار شده است. قرار است لویه جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. کماندان مشترک نیروهای آمریکایی از جان باختن یک زندانی در زندان پروان خبر داده است. مقام‌های ولایت کاپیسا میگویند که صبح امروز 3 تن به شمول کماندان پیشین جهادی در مرکز این ولایت کشته شدند. انتظار می‌رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز به خاک سپرده شود. پاکستان به خاطر مرگ نصرت بوتو همسر ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهور سابق این کشور 10 روز رخصتی عمومی اعلان کرد. جسد نصرت بوتو دیروز در ایالت سند پاکستان به خاک سپرده شد. و ایالات متحده امریکا سفیرش را از سوریه بیرون کرده است.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا نوبت میرسه به برنامه های هفته‌وار هوای تازه تا دقایق بعد. نخست زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندای گرانقدر. در این هفته این گزارش ها را در برنامه داریم. بعد از ارائه چند خبر کوتاه در ارتباط به زندگی زنان افغان، گزارشی داریم درباره فراغت شماری از زنان و دختران از کورس های سواد آموزی و حرفوی اجتماعی زنان افغانستان.
یکقدر جراتی را که ما امروز پیدا کردیم که امروز مخابر شما استادستم صحبت میکنم، یه جرات ما وقت نداشتم.
گزارش دیگری هم در پی می آید در مورد آنده دخترانی که در هنرستان غلام محمد میمنگی در بخش نقاشی، رسامی و خطاطی آموزش می بینند.
منظر طبیعت تزیاد خود دارم بخاطر که افغانستان پر از طبیعت خوب است.
اما در شروع توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
اعضای کمیسیون امور زنان شورای ملی در یک دیدارشان که بر روز شنبه با حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان داشتند، خواستار معرفی یک زن به حیث عضو شورای عالی استره محکمه گردیدند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان شورای ملی افغانستان با تاکید بر این که حضور زنان در ادارات دولتی از 22% به 18% کاهش یافته است، خواهان توجه بیشتر رئیس جمهور در زمینه شد. خانم کوفی ضمن این که از شایستگی و توانمندی زنان یادآوری کرد، همچنان خواهان سهم فعال زنان در کنفرانس بن شد. در این دیدار حامد کرزی اطمینان داد که پس از مشوره های لازم در مورد شمولیت یک زن در شورای عالی استره محکمه تصمیم خواهد گرفت. هیلاری کلینتون رئیس امور خارجه ایالات متحده آمریکا که هفته قبل به کابل آمده بود، از پیشرفت‌هایی که در بخش حقوق زنان صورت گرفته است ستایش کرد. خانم هیلاری کلینتون گفت که برای ادامه این پیشرفت‌ها لازم است تا میان مقامات دولتی و زنان این کشور همکاری و توافق موجود باشد تا پیشرفت‌های زنان در این کشور ادامه داشته باشد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در این سفرش به افغانستان با خانم سیما سمر، نمایندگان جامعه مدنی و تعدادی از الان حقوق زنان دیدار کرد. و در هفته گذشته اولین دور مسابقات ورزش پاور لفتینگ زنان به خاطر انتخاب تیم ملی در کابل آغاز شد. به گفته مسئولان در این مسابقات که 60 تن از زنان و دختران اشتراک کرده بودند برای دو روز ادامه داشت. خواجه فرید احمد صدیقی رئیس فدراسیون پاور لفتینگ گفت که این ورزشکاران به خاطر کسب عضویت در تیم ملی به این مسابقات پرداختند. به گفته وی اکنون 200 تن از زنان و دختران در بخش ورزش پاور لفتینگ در ولایت کابل، هرات، بلخ و دایکندی مصروف تمرینند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
هفته قبل شماره از زنان و دختران از کورس های سواد آموزی اجتماعی زنان افغانستان سند فراغت به دست آوردند. به گفته مسئولان کورس های سواد آموزی که از سوی این نهاد را اندازی شده است، بیشتر برای آن در زنان و دختران است که بنابر عوامل نتوانستند به مکتب بروند و به درس و تعلیمشان ادامه بدهند. حمیده سراجی یک تن از دختران است که به خاطر جنگ ها در افغانستان نتوانست است به درسهایش ادامه بدهد. او گفت حالا که خواندن و نوشتن را یاد گرفته است خیلی خوشحال است.
من هر سه نشته که میدنم املای اونم خوب شده، نشته کردن خواندنم هیچ نمیتونستم. از خورده دیگه من مشکلات داشتم که بسیار جنگ بود، آرامی نبود، بسیار وضع خراب بود. یعنی که زیادتر نمیموندن مکتب برن، زیادتر رو در کوچه ما زندگی میکنیم، بسیار خراب کوچه است. امکان خطر از دیگه بود مکتب ایت نبود دیگه، در جای زندگی میکنیم که هیچ کس زندگی نمیتونست. علاقه داشتم اما متاسفانه نبود. حال بسیار زیاد چیز یاد گرفتم.
مدیحه سالک یکی دیگر از شاگردان کورس سوادآموزی و آگاهی‌دهی اجتماعی زنان افغانستان گفت که آنها مضامین ریاضی، دری، علوم دینی و بعضی مسائل دیگر را آموختند. وی درباره این که با ارائه این کورس چه تغییراتی به خود می‌بیند چنین می‌گوید:
قبلا که بود ما مکتب نرفته بودیم، چون اینقدر جرات را که امروز پیدا کردیم که امروز هم خبر شما استادستم صحبت میکنم، یه جرات ما وقت نداشتم. مکتب یعنی انسان از خانه بیرون میسازه، ولی مرکز آگاهی سمو مرا داخلش سمو ساخت. چون اینجا تا سنف سی خواندیم و امتحان بتیم در سنف هفتم در سواد آموزی بشینیم و از طریق از اونجا مکتب خود به پایان برسن و جاینده بتونم از خدمت به مردم خود شم.
مدیحه علاوه کرد هرگاه چنین مراکزی در سایر نقاط افغانستان مساعد گردد، زنان و دختران زیادی که از نعمت سواد بی بهره مانده و از حقوق خود و دیگران آگاهی ندارند می توانند از آن استفاده کرده و در کاهش خشونت ها در خانواده هایشان رول عمده داشته باشد. به گفته مسئولان این نهاد آموزشی، این هشتمین دوره فراغت شاگردان کورس سواد آموزی است که سند فراغت به دست آوردند. فتانه گیلونی رئیس اجتماعی زنان افغانستان گفت برای این شاگردان بعد از یک سال آموزش سواد قرضه های کوچک از سوی آنان داده می شود تا آنان خودکفا شده و مستقل کار نمایند.
این دوره هشتم کورس های سواد آموزی بود. تقریبا 300 زن دیگه هنوز هم در پروگرام تعلیم تربیه مصروف هستند. پروگرام های قرضه است، قرضه بعد از کورس شروع می شود که وقتی که یک سال درس می خوانند بعد از مسئله آموزش تعلیم تربیه به خاطر خودکفاییش اجتماعی زن افغانستان در اسناق قرضه می دهد. هر زن همراهش تقریبا مدت 3 سال کار می کند. دوره اولش 8 8000 است 10000 است این فقط قرضایی است که قرضی هستن است و مقصد زن به کار انداختن است زن کاری دادن است کار بسیار خوبی بود که نتیجه زیاد داد بود زندگی زن ها تغییرات خوب آمده 5-6 نقطه شهر کابل و در پروان قندار و جلال آباد
اجتماع زنان افغانستان که از مدت 8 سال به این طرف به خاطر باسواد ساختن، خودکفایی و بلند بردن سطح آگاهی زنان افغان کار میکند، نه تنها در مرکز بلکه در چندین ولایت افغانستان برای زنان فعالیت میکند. به گفته مسئولان تا اکنون ده ها تن از فارغان کورس‌های سوادآموزی اجتماعی زنان افغانستان توانستن صاحب کار شوند. شماری از زنان و دختران افغانی که مصروف کار و آموزش در عرصه نقاشی و دیگر هنرهای زیبایند از عدم همکاری و تشویق مسئولان دولتی در این عرصه و همچنان سنت‌های دست و پاگیری که مانع فعالیت آنان در اجتماع می شود شکایت می کنند و می گویند که هرگاه امکانات و وسایل به دسترس آنها قرار گرفته و حمایت و تشویق شوند آثاری را خلق خواهند کرد که در بازارهای داخلی و خارجی از شهرت خوبی برخوردار خواهند بود گزارشی را در مورد کار آنت دخترانی که در هنرستان غلام محمد میمنگی در بخش‌های نقاشی و خطاطی کار می‌کنند تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
می‌گویند که زنان مثل مردها از انگیزه ها، احساسات و استعداد هنری برخوردارند و اگر هنرمندان زن کمتر ظهور و حضور یافتند، به دلیل است که زمینه برایشان فراهم نشده است. یعنی به نسبت عدم تسهیلات و تشویق از سوی مسئولان دولتی و خانواده‌شان، تعداد زیادی از زنان و دختران افغان نتوانستند استعدادهای هنری خود را تبارز دهند. هنرستان غلام محمد میمنگی که بیشتر از 30 سال بدین سو در عرصه هنرهای زیبا فعالیت می کند، در آن شماره از دختران در بخشهای نقاشی، رسامی، خطاطی، دیزاین و میناتوری مصروف آموزشند. نرگز یکی از شاگردان بخش نقاشی این مرکز است و ای درباره این که نقاشی را از کجا شروع کرده است می گوید.
دفعه اول که آمده بودم یک ما پنسلی مای دوم رنگی اوی مای سوم رنگی روغنی میخوایم داینده یک رسم رایق برای افغانستان باشم تا خدمت و وطن کنم منظر طبیعت ازیاد خود دارم بخاطر که افغانستان پر از طبیعت خوب است تا بال سه دانه رنگی روغنی دیگر باقی مانده سرسامی و رنگی پنسلی و اوی اول مشکل بود اک بعد از او که هشته استبالت سنم کالا سنگ سنم به نمایزگاه رفتیم اک یک دفعه که در پیش سفارت ایران نمایزگاه
نرگس می افزاید بسیاری از دختران افغان علاقمندی زیاد به هنر نقاشی و یا دیگر هنرهای زیبا دارند ولی به گفته او خانواده هایشان اجازه نمی دهند تا این دختران در رشته مورد علاقه ایشان پیش رفت کنند نرگس علاوه کرد بهتر است خانواده ها بگذارند تا دخترانشان به هر رشته و مسلکی که علاقه دارند رو بیاورند صدابه یکی از شاگردان بخش خطاطی هنرستان غلام محمد میمنگی است که به خطاطی و خوشنویسی علاقه زیاد دارد او درباره خواست خود و اینکه چی تغییرات در کارهایش به وجود آمده است میگوید
از پیش شروع کردیم فعلا در شیراز ما بسیار خطم خوب شده تشویق استاد ماست که درست ما درس یاد میدهم ما بسیار خوش است باید آدم از هر دقیقه خود هر لحظه خود کوشش کنه یک چیز بیاموزه یک چیز یاد بگیره اگر وسایل قلم کاغذ این چیزا تن بسیار خوش میشیم بسیار یک کمک خوب میکنم شاگردان اینجا زیادتر میان توجه خاص زیادتر به اینجا باید بکنن به خاطر کار دست است و کار کامپیوتر به نظر من شاید آسان تر باشه
با آنکه امکانات و توجه لازم در عرصه‌های هنری به خصوص هنر نقاشی موجود نبوده اما به گفته مسئولان هنرستان غلام محمد میمنگی تغییرات در بخش نقاشی و پیشرفت زنان و دختران در این عرصه دیده می‌شود که بیشتر در نتیجه سعی و تلاش شخصی آنان بوده است محمد هاشم شارق مسئول هنرستان غلام محمد میمنگی می‌گوید علاقمندی جوانان به خصوص دختران در این مرکز بیشتر است اما بنابر گفته آقای شارق آنان امکانات محدود در دسترس دارند و نمی توانند شاگردان زیاد را در این مرکز جذب نمایند.
دخترها علاقه مند زیاد دارم، تو که معلوم میشه دخترها با سلیقه هستن، میآیند منظم با پروگرام های خود، بسیار باهوش و فکر هستن، یک چیزی که استاد برشان میگن و در ذهنشون هستک، وسایل تجهیزات ما برشان امکانات داریم، اما از نگاه مواد کاری ما چیزی نداریم متاسفانه. مواد کاری که مثلا رنگ و قلم و پنسل و رنگ نقاشی و کنواس نقاشی میگه پاپوش ما وار نداریم، وار خودشان تهیه میکنن. و دیگه از نگاه کادری مشکلات داریم. ببینین یک استاد داره که در ماه 3000 یا 4000 پ ماش میتن و استاد در ماه 2000 پا به اصطلاح کرای خانه میده، این بسیار مشکل است. استاد وقتی که فکر آرام نداشته باشه، ذهن آرام به دفتر نمیاد، چطور میتونه که درست تدریس بکنه یا چطور میتونه خودش یک تابلوی نقاشی رو کار کنه؟ ورکشاپ های ما باید داشته باشه و ما امیدوار هستم که آینده های خوب و بهتر را زمینه سازی بکنیم برای شاگردا، برای مسائل هنر، برای کسایی که علاقمندی به هنر دارن و اونا بتونن از این مرکز ما استفاده خوب و عظیمی بکنن.
هرچند معضلات اقتصادی، امنیتی و فرهنگی انوس هم چالش های عمده فرارراه زنان و دختران افغان موجود است، اما به گفته مسئولان هستند زنان و دخترانی که عملاً به کار نقاشی و بخش های دیگر هنری مصروفند. این زنان و دختران از دولت می خواهند که مرکز را به خاطر انسجام و معرفی آثار هنریشان تأسیس کند تا آنان بتوانند با دلگرمی بیشتر هنر آفرینی نمایند.
این بود داشته های برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19 و هرات 40. و آدرس رادیو آزادی در پشاور، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
سر از روز یک شنبه 8 عقرب مطابق 30 اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 در امواج کوتاه 190.10 175.30 153.35 138.35 121.40 99.90 93.35 کیلوهرتز و 31.25.16.15 متر شنیده می توانید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه ای هفته هوای تازه را با علاقمندی گوش کنید.
در شروع برنامه سراغ جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر میریم و از فیلمسازان جوان در مورد کارکردهایشان میشنویم. داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
آرزومندیم تا پایان برنامه
با ما فروزان حبیبزاده
و ما فیفا ساکب نیازی باشیم.
ایفا جان، از این خبر داری که چند پیش نخستین جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر در کابل برگزار شد؟
بله خبر دارم. ملک شفیعی مستندساز افغان و برگزار کننده جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر در افغانستان هم میگه که در این جشنواره از مجموع 200 فیلم از سراسر جهان که تمامشان ارتباط به حقوق بشر داشت، تنها 50 فیلم او انتخاب شد که 32 فیلم او مربوط به افغانستان بود.
و در این جشنواره فیلم‌های 18 کشور دیگه هم به نمایش گذاشته شد. فیلم‌های ساخت افغانا در این جشنواره مشکلات زندگی مهاجرین، خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی را به طور واقعی و انعکاس می‌داد.
بله. خیبیا که از هدف برگزاری جشنواره بشنویم که آقای شفیع چی میگه.
بشنویم. هدف از جشنواره تقویت سینمای نوپای افغانستان و همچنین تشویق فیلمسازهای داخلی و خارجی برای ساخت فیلمهای با مضامین حقوق بشر است. در واقع ما چون در یک جغرافیای زندگی میکنیم که با چالش ها و مشکلات و دشواری های زیادی در رابطه با مسائل حقوق بشر داریم درگیر هستیم، به یک شکل با این جشنواره میخواهیم یک زمینه را فراهم کنیم که اولا فیلم های حقوق بشری در اینجا نمایش داده شود و از طرف دیگه تشویق شوند برای که مضامین انسانی و عدالت خواهانه را بیشتر در کارهایشان در نظر بگیرند. ما حدود 50 تا فیلم از 18 کشور داریم به شمول 32 تا فیلم داخلی، که این 32 تا فیلم داخلی اکثرا فیلم های مستند و کوتاه داستانی هستند، اکثرا راجع به مشکلات و دشواری های اجتماعی و گاهی البته فیلم های امیدوار کننده هم داریم.
راستی ایفه جان، در جشنواره تعداد زیادی از فیلمسازان جوان افغان اشتراک کرده بودند که از میان اونا 7 تنشان دختران جوان بودند.
بله، و این فیلمایشون هم انتخاب شد و به جشنواره به نمایش گذاشته شد. فریبا حیدری از ولایت هرات یکی از این فیلمسازان جوان افغان است که در مورد فیلمش قصه میکنه.
فیلم ما در حدود 95 دقیقه بود و موضوع زن هست. مشکلات روانی که در هر حال دوره‌های مختلف تاریخی افغانستان بنا به مشکلات که در هر دوره داشتن اتفاق میافتن. پیام اصلی ما در فیلم این بود که به زنها یک کم اعتماد به نفس بده، به خاطر که زنهای ما واقعا خود باور ندارن و در یک جامعه مردسالار عادت کردن که همیشه بپذیرن و قدرت انتخاب نداشته باشن و خیلی هم که سرشون فشار بیاد یا خودکشی کنن یا خودسوزی کنن جدیدن زیاد شده. ولی من میخواستم یک زنهایی رو نشون بدم که اینا مبارزه میکنن، کوشش میکنن که یک تغییر بیارن، نمیخوان که خودکشی بکنن.
من دختر پاک و نجیبی بودم.
برخی از فیلمسازان میگن با وجود که برگزاری جشنواره با استقبال مخاطبان سینما و مردم قرار گرفت، اما متاسفانه مخالفت ادیره علیه چند فیلم و سانسور فیلم ها در پی داشت.
سید قاسم حسینی یکی از مستندسازان افغانستان است که فیلم تحت نام مرگ بر کمره را تهیه کرده بود که او هم به نمایش گذاشته شد. بیاین که گپایش را بشنوید.
من یک فیلم مستند 20 دقیقه ای داشتم به نام مرگ بر کمره. این فیلم مستند یک فیلم مستند مشاهده ای که بدون دخول کارگردان و کسی داخل فیلم خودش پیش میره. این فیلم روی موضوعاتی که درباره زنان حق، تبعیض نژادی در زیر خط فقر و یک ذره موضوعاتی که باعث جنجال این فیلم شده، چون موضوعات سیاسی بوده، یک ذره همین بوده که یک شوخی‌های زنانگی داخل فیلم وجود داشته و یکی زنا بعضی کسایی که در رأس دولت قرار دارن اونها رو فوش میدن، مثلا میگن مرگ بر اینا، مرگ بر اینا. کلا این مستند تنها مستندی است که در چند وقت ساخته شده و روی موضوعات اصلی که جامعه چالش داره در او بحث کرد. فیلم برای خود آدم ساخته نشده که فیلم بگیری بسازه داخل خانه بندازه. فیلم برای ساخته شده که مردم ببینن، یا خوششون میه یا بدشون میاد. دولت کاری نمیتونه بکنه، چون این موضوعاتی که هست همه روز به روز به چشم خود میبینن و دولت همیشه به چشم پوشی میکنه از این موضوعات.
خوبه ایفه جان.
بله.
کریمه حسنزاده یک تن دیگه از فیلمسازان جوان افغان که فیلم را به نام قزلر یا دختران ساخته و در این جشنواره به نمایش گذاشته شد، میگه فیلمای مستند که تهیه میشن معمولا کارگردان در پی واقعیت‌های جامعه میباشه.
بله. و میگه که وقتی یک فیلم تهیه میشه با همه قدر مشکلاتش بهتر است که بگذارن تا به نمایش گذاشته شود.
این فیلمی که ساختم به نام قزلر است، یعنی دختران، بدون دیالوگ است. این فیلم فقط به صورت تصویر است. ما با مشکلاتی که عیناً در جامعه هست، پس چرا باید چشم پوشی کنیم؟ و تنها چیزی هم که هست همین فیلم و رسانه ایناست که میتونه این انعکاس بده در گوش مردم برسانه، وگرنه ما بدتر از اینا رو در جامعه فعلا داریم و میبینیم که اتفاق میفته، ولی شاید کمترینش مثلا در فیلم ها دیده شده و این هم سانسور میشه. من نمیفهمم. تقاضای ما همین است که باید بانن حداقل کسی که پیدا میشه که مثلا صدای دل خدا و صدای مردم خدا به تصویر بکشونه، باید دولت بانن که نشر شه و تعداد مردمی هم که بی خبر است باید خبر شون.
<تص-> ملک شفیع مسئول جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر میگه جشنواره فیلم حقوق بشر افغانستان فرصتی است برای شنیدن صداهای با حاشیه رانده شده توسط حکومت‌های دیکتاتوری و واپسگرا.
بله.
دیدن قصه‌های از رنجا، خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی در برابر انسان‌ها.
همچنان او میگه به خاطر که جشنواره پاییز فیلم حقوق بشر یک جشنواره بین‌المللی است، تلاش اینا ای است که فیلم‌هایی را تهیه کنند تا بدون سانسور به نشر برسه و کوششان امی است که فیلم‌هایشان باید به نشر گذاشته شود.
ما تصمیم داریم که جشنواره به صورت سالانه ادامه پیدا کنه در حدی که در وس و توان جشنواره هست، چون یک جشنواره نوپا و تازه کار هست و ما که در واقع خود ما جز فیلمسازهای مستقل افغانستان هستیم تا جایی که میتونیم در برابر سانسور استاد میشیم و استاد شدیم و ما گفتیم حتی اگر کل جشنواره متوقف شود ولی ما فیلم را نمیخوایم که از برنامه حذف کنیم.
راستی فروزان جان یک چیز دیگه هم نگفته نمونه، ایده از جوانان که به دیدن فیلمای امی جشنواره آمده بودن با وجود کمی و کاستی هایی که در کار امی فیلمسازان جوان افغان وجود داشت، اما امی جوانان تماشاچی باز هم راضی به نظر می رسیدن.
سید مشتاق اقبین هستم، یک نوآوری نوین در قرن 21 از جوانای افغانستان، از فیلمسازای افغانستان است که اینا توانایی از زیر دارن که تمام مسائل خود مستندن به تصویر بکشانن. تا حدی که ما فیلم ما رو دیدیم فیلمایی هست که 98% اینا واقعیت هایی هستن که آنلاین به تصویر کشانده شده و دایرکترهای ما سرش زحمت کشیدن.
من هم خدا محمود توسلی هستم، رئیس سینما پروداکشن و مستندساز هستم. به نظر ما جشنواره خب یک جشنواره خوبی بود، فیلمایی هم که اینجا بود فیلمای خوبی بود. خب به هر حال فیلمسازای ما هنوز فیلمسازای آماتور است، سینمای ما سینمای آموزشی هنوز به حد پروفشنال نرسیدیم. نوآوری کردن میبینیم فیلماشون بعضی از فیلم‌ها سبخای جدید، کارهای جدید و نوارهای جدیدی کردن. راضی هستم. به خاطر از اینکه جشنواره قبلی رو ما دیده بودم، امسال جشنواره حقوق بشر امسال فیلمای بهتری نسبت به سال گذشته آمده برای جشنواره شده.
خوب ایفا جان.
بله.
خیبیان که نظر اسد سکندر کارگردان و هنرپیشه سینمای افغانه در مورد سانسور برخی فیلمای ای جشنواره بشنویم که چند پیش فیلم ساخته شده او هم به نام مدرسه از سوی یکی از کشورها قبل از نمایش سانسور شده.
بله. نگفته نمانه امی فیلم مدرسه را که اسد سکندر ساخته در واقع شرایط سخت زندگی مهاجرین افغانه در ایران به تصویر کشیده بود و قصهش قسم است که یک دختر مهاجر افغان نمیتونه در مدارس ایران درس بخونه.
خوب از خیلی نظر شده مورد این جشنواره بشنویم.
مشنویم.
نظر من راجع به فیلم های فستیوالی است که هی فیلم ها گذاشته شود و سانسور نشه، اما یک مسئله مسائل اخلاقی است که در جامعه ما اومد نظر گرفته شود، مخصوصا فیلم های داکومنتری که جور میشه، اینا باید سانسور نشه به خاطر که بسیار گپا و بسیار مسائل یک نقطه از اون که سانسور بکنه اما مفهوم فیلم بیخی از بین میره. من نظر من است که باید باشه و مردم ببینه. اگر فیلم هایی که داکومنتری و فیلم هایی که جور میشه او سانسور شود، خود سینماگر همو علاقه خود از دست میده، به این لحاظ باید او سانسور نشه.
جوانان گرامی، شما میتونین با ارسال نظریات و پیشنهاداتتان از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان ما را جهت بهتر شدن برنامه کمک کنین.
همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com.
خب افا جان، رسیدیم به آخر برنامه و پیش از اینکه ما خودت خدافظی کنیم،
آهنگ افتر برشان نشه.
آهنگ افتر میشه افا جان شما بگید.
آهنگ افتر با آواز جاوید شریف میشنیم
و با شنیدن این آهنگ میگیم که خداوند یار و
مدد کنه.
چشمان مستت افسون جانم، روشن شده از تو هفت آسمانم، دارم در آغوش عطر تنت را تا زنده هستم، با تو بمانم شب تو را دل آسا کنم، من یار که زیبا صد بوسه تمنا کنم از اوچه لبا، شب تو را دل آسا کنم، من یار که زیبا صد بوسه تمنا کنم از اوچه لبا. We'll be right back. بینم صد گل ز بستانت دم صاب ریزم آن را بدماند خونه عشقم آباد کنم با تو نرمه جانم فریاد کنم با تو آب صبرم سرایت آرزو در برایت دستت به دستم گیرم از رخت شبنم چینم دیده بندم لبوزارم بر لبان تو چشمان مستت افسون جانم روشن شده از تو هفت آسمانم دارم در آغوش عطر تنت را دازم دستم با تو بمانم شب تو را دل آسا کنم من یار که زیبا صد بوسه تمنا کنم از اونچه لبا شب تو را دل آسا کنم من یار که زیبا صد بوسه تمنا کنم از اونچه لبا
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
سر از روز یکشنبه 8 عقرب مطابق 3 اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا رادیو آزادی را برالاوی موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 در امواج کوتا 190 10 175 30 153 35